کلاس برات استاد حسین تاریخ 29400 صفحه 209.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب التسليم حديث 7. عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد اشعري که حالا توصیق صریح ندارم قابل توصیق، عن ابن قدا، ابن قدا عبد الله ابن میمون قدا که توصیق داره، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا سلم احدكم فلیجهر به سلامه. این دیگه افشا نیست، بحث جهره. افشا گفت نکته مهمه، افشا این بود که گسترش سلام. جهر یعنی بلند بودن سلام، این بیشتر ناظر به جهره. اگر کسی سلام کرد بلند سلام بکنه، یواش و آروم نباشه. لا یقول سلم تو فلم يرد علیه، بعد آروم سلام نکنه، بگه آقا من سلام کردم طرف جواب ما نداد، چرا آدم به در سوخته ای، آدم فلان فلان شده ای، اینطوری نگه. ولعله یکون قد سلم ولم یسمعهم، شاید مثلا سلام کرده، آروم سلام کرده، اونا نشنیدن، جوابتو ندادن. اینطوری حمله بر صحت خلاف جای خوبیه. حالا گاهی وقت الکیب سر همین افراد از هم ناراحت میشه، میگه با من قهره، جواب سلام هم نمیده. تو شاید نشنیده، حواسش نبوده، یا آروم سلام کردی او نشنیده، به هر وجهی بوده و حواسش شاید نبوده نشنیده. فاذا رد احدکم فلیجهر برده، جواب سلام هم میدید بلند جواب سلام بدید. ولا یقول المسلم سلم تو فلم یرد دو علیه، تا اینکه سلام بلند جواب بدید، تا همچین ذهنیتی برای طرف ایجاد نشه که من سلام کردم جواب سلامو نداد. همون کسی که سلام میکنه برای ذهنیت ایجاد نشه که اون طرف با من قهر جواب سلامو نمیده، خب شاید نشنیده جواب نده، یا جواب داده آروم تو نشنیدی. همون کسی که جواب سلام میده برای اینکه این ذهنیت ایجاد نشه بلند جواب سلام. ثم قال کان علی علیه السلام یقول لا تغضب ولا تغضب، نمید نه خودتون عصبانی بشید نه دیگران رو عصبانی کنید. افش السلام، سلام رو گسترش بدید. و عتیب الکلام، سخن طیب و خوب بگید. و صلوا باللیل، نماز شب بخونید. و الناس نیام، در حالی که مردم خوابیدن صلوا باللیل. تدخل الجنه، که این کار را بکنید بهش برای شما سکی. لا تغضبوا لا تغضبوا، افشوا السلام، اطیبوا الکلام، صلوا باللیل. اینا باعث میشه تدخل الجنه به سلامن، وارد بهش بشید به سلام. به سلام یعنی با سلامت، ظاهرا مراد این باشه که میخواد بگه که از عذابهای برزخ هم حتی در امانی. شاید بگیم آقا من تدخل الجنه، اما بعد از اون عذابها و از اون دردسرها و مشکلاتی که تو برزخ مبتلا میشم، اونجا بعد تدخل الجنه. احتمالا میخواد که تدخل به سلامه، به سلامن یعنی در این مسیری که از مرگ شما تا ورود بهش باشه دوچاره هیچ مشکلی نمیشید، مرگتون راحت، عذاب قبر نداری، برزخ مشکلی براتون ایجاد نمیشه، با سلامت وارد بهش میشید. مراد ظاهرا اینه. ثم تلا علیه السلام علیهم قول الله عز و جل السلام المؤمن المهیمن، که گفتن این سلام مؤمن مهیمن همه از اسماء الله و این اسماء الله رو انشاءالله مراقبت. خب اینم از این دوباره معلوم شیخ در انتهای بحث حرمت مخالفت قطعیه یه نکته ای رو اشاره میکنه که بعدا مفصل‌تر در تمیه اول خواهیم کن. بحث معلوم شیخ اینه که میفرماید علم اجمالی مستلزم حرمت مخالفت قطعی است، اهم از این که اطراف علم اجمالی از نظر عنوان عنوان واحد باشه یا عنوان متعدد. یعنی چی؟ یعنی یه وقت علم اجمالی دارم به خمر بودن یکی از دو مایه، یا علم اجمالی دارم به این که یا این لیوان خمره یا مثلا چیه، یا اون لیوان دوم ملک غیره، مال دیگریه. یعنی وجه حرمتش میتونه متفاوت باشه. باشه میگه فرق نمی کنه. شما چه علم اجمالی داشته باشی یکی از این دو لیوان خمره و حرامه، چه علم اجمالی داشته باشی یکی از این دو لیوان حرامه، اما احتمال این که لیوان اول حرمت داشته باشه احتمال داره شراب باشه، احتمال این که لیوان دوم حرمت داشته باشه احتمال اینه که ملک غیر باشه. پس علم اجمالی دارید، یا لیوان اول شرابه یا لیوان دوم ملک غیره. باز اینجا هم علم اجمالی منجزه، موجب حرمت مخالفت قطعیه است، ارتکاب هر دو طرف جایز نیست، هیچ تأثیری نداره وحدت عنوان و تعدد عنوان. اینو اینجا اشاره میکنه، مفصلش رو انشاءالله خواهیم رسید. در تنبیه اول اونجا در بحث صاحب حدایق بحث میکنه که صاحب حدایق کلامی ازش آمده و برداشت میشه که ایشون بین این دو تفسیر قائله. میگه در جایی که وحدت عنوان وجود داشته باشه علم اجمالی منجزه، اما در جایی که وحدت عنوان نیست و تعدد عنوان، این علم اجمالی منجز نیست. این تفصیلی که ایشون گفته و بعدم بحث میکنیم. بله
در از
دو تا شبه
محور وجود داره
دیگه. نه چرا دو تا؟ چرا دو تا؟
اولی دست می‌داریم به این ملک، این ملک غیره یا اون؟
نه نه نه
دومی دست؟
نه نه
یا اصلا شبه در حق اون شبه منحصر به خودش
میتونه شبه منحصر به خودش باشه، من میدونم یکی از این دو تا شبه هم درسته،
شبه بعد
میدونم یکی از این دو شبه هم درسته. یعنی من احتمال میدم ظرف اول خمر باشه و احتمال میدم ظرف دوم ملک غیر باشه و علم اجمالی دارم به این که یکی از تو. چرا مثلا اومدم من به قول معروف یه بنده خدایی برام مثلا برام نقل کرده یا خودم مشاهده کردم به هر وجهی برام علم اجمالی حاصل شده که یکی از این دوتا حرامه، من میدونم یکی از این دوتا حرامه اما وجه حرمت رو نمیدونم چیه، وجه حرمت برام ثابت نیست. وجه حرمت احتمال داره مثلا خمریت باشه، احتمال داره مخصوب بودن باشه، حالا اگر اولی باشه شاید خمر باشه، دومی باشه بس ملکیت اصلیت میتونه تصویر بشه، مشکل نداره.
اصل
حرمت علم اجمالی دارم، اما وجه حرمت معین نیست. اما یه وقت هست علم اجمالی دارم به حرمت، وجه حرمت هم مشخص خمر بودنه اما نمیدانم اون خمره اولی یا دومی. میشه اونجایی که عنوان مشخصه، اون میشه اونجایی که عنوان مشخص نیست. این حالا تو تنبیهات مفصل بخونیم، اینجا به نظرم جا نداره خیلی بحث کنیم تو اونجا باید بعدم بخونیم. هازا کلو فی ما ازا کان الحرام المشتبه عنوانن واحدن مرددن بین امرین. اینجا هر اونجایی که حرام مشتبه یه عنوان واحده، یعنی خمر مردد بین دو امر، خمر مردد لیوان اول و دوم. اما ازا کان مرددن بین عنوانین، اونجایی که مردد بین دو عنوان باشه، خمر یا قصر، کما مثلنا سابقا بالعلم الاجمالی و ان احد المایعین خمرون او الاخر مخصوب. یکی حالا علم اجمالی داره به این که یکی از این دو مایه خمره یا دیگری مخصوبه قصدیه. علم اجمالی داره یکی از این دوتا حرامه، توی شکی نداره که یکی از این دوتا حرام، اما وجه حرمتش یا قصبیت. ببین میخوام بگیم که میخوام بگیم که یکی از، ببینید این اولی شبهه خمر بودن داره، دومی شبهه قصبی بودن داره و میدانیم یکی از این دوتا شبهه درسته، اینطوره. میدونیم یکی از این دو تا شبهه درسته. حالا اون شبهه خمر بودنه درسته، پس لیوان اول خمره، یا شبهه قصبی بودنه درسته و لیوان دوم قصبی. اینطوری. فظاهر انه حکمه و کذالک، ظاهرا حکمش همینه، یعنی مخالفت قطعیه شرام. ولا از لا فرقتی، عدم جواز مخالفت دلیل شرعی، فرقی نیست در این که مخالفت با دلیل شرعی جایز نیست، بین این که اون دلیل معلوم به تفصیل باشه یا دلیل معلوم به اجمال باشه. این دلیل معلوم به تفصیل، معلوم به اجمال یعنی چی؟ میگه که اگر شما علم اجمالی دارید یکی از این دوتا خمره، عنوان چی باشه؟ بگید مشخص باشه. اونجایی که عنوان مشخص باشه شما علم دارید، اگر این دوتا رو بخورید علم دارید که با اجتناب عن الخم، یعنی با یه دلیل مشخص مخالفت کردید، ولو نمیدونید چجور مخالفت کردید، اما میدانید که با یک دلیل مشخص مخالفت کردید. اما اونجایی که عنوان متعدد باشه، در جایی که عنوان متعدد باشه شما میگید یکی اجتنب عن الخمر، یکی هم اجتنب از عن مال الغیر، درسته؟ شما علم اجمالی دارید با یکی از این دو دلیل مخالفت کردید، شاید خم خورده باشید، شاید قصبی خوب استفاده کرده باشید، یه فرقی نیست که شما علم دارید با مخالفت با حکم واقعی. آیا علم داشته باشید با مخالفت دلیل مشخص اونجایی که عنوان واحد باشه، یا علم داشته باشید به مخالفت با دلیل مردد بین اجتنب عن الخمر، مثلا اجتنب عن الغسل، کجا رو فرمودید در حقیقت دو تا شبهه بدویه نمیشه؟ اون مثالی که
حالا اینجایی که شما میفرمایید مثلا ما حالا هر کدومش رو جداگونه بررسی کنیم که حالا این غسل هست یا نیست، خب این شبهه بدویه جاری کنیم، اون یکی هم گفتیم برحال خمر هست یا نیست، اونم شبهه بعدی جاری کنیم، یعنی بشه تفکیک کرد از هر.
بعد گفتم من اضافه کردیم، گفتیم که من لیوان اولو شبهه دارم قصبه یا نه، دومو شبهه دارم خمر یا نه، و میدانم که یکی از این دوتا شبهه هم درسته مطابق واقع. این یه میدانم بهش اضافه کردیم، اگه این میدانم بهش اضافه نکنی شبهه بدوی است. اما فرض نه که اینو اضافه کردیم که آقا یکی از این دوتا شبهه هم مطابق واقع، درسته؟
بله خیلی من
ورچش لازم نیست بگیم دیگه، شیخ هم نمیخواد بگیم ورچش شبهه لازم نیست بگیم چیه، مهم اینه که علم اجمال رو به حرمت هم
دست به روی لیوان میگه آقا چه شبهه
داره، هر چی میخواد باشه میخواد بگه، شیخ مهم نیست، تأثیر نداره. فإنّ من ارتکب، پس میگیم فرقی نمیکنه در عدم جواز مخالفت با دلیل شرعی بین این که اون دلیل معلوم به تفصیل باشه اونجایی که عنوان واحد باشه اجتنب عن الخمر، یا دلیل معلوم به اجمال باشه اونجایی که عنوان مردد باشه، یعنی اجتنب عن الخمر یا اجتنب عن القصب. فإنّ من ارتکب العنائین فی المثال، تو مثال بالا که گفتیم بین قصب و خمر تردیده، کسی که مرتکب بشه هر دو ظرف را علم داره با این که دلیل حرمت خم یا دلیل حرمت مغصوب را مخالفت کرده. و لذا یه شاهد هم میاره، خب شاهدش هم جالبه، ایشون میخواد بگه مرحوم شیخ چی؟ اینا رو همه رو بعدا مفصل تر داره، حالا چون داره من خیلی باز نمی کنم، خب اونجا بعدا بحث کنم. یه شاهدی میاره، شاهدش جالبه، میگه که مرحوم شیخ علم اجمالیه، اینو دقت کنید، علم اجمالیه به حرمت موجب مخالفت قطعی است. اون عنوانش لازم نیست بدونیم چیه، اون عنوانش اهمیتی نداره، حرف شیخ این بود. شما علم اجمالیه به حرمت، علم اجمالیه به حرمت اولی یا دومی؟ حالا اولی اگه حرام باشه خمره، دومی اگه حرام باشه قصبیه، اونش مهم نیست، علم اجمالی داری به حرمت. شاهدی که میاره میگه اگه فرض کنید علم تفصیلی داشته باشید، علم اجمالی نباشه، یه لیوان جلو دست شماست، یه دونم بیشتر نیست، این همین لیوان هم میدونید حرام، اما نمیدانید وجه حرمتش اینه که شرابه یا وجه حرمتش اینه که قصبیه، تفصیلی و اجمالی نیست. دو تا لیوانی، یه دونه بیشتر نیست. همین یه دونه رو تفصیلا میدونید این به عینه حرام، اما وجه حرمتش رو نمیدونید. آیا وجه حرمتش اینه که قصبیه؟ وجه حرمتش اینه که شرابه؟ اینجا چی میگید؟ اینجا شک دارید که اجتناب از اون واجبه؟ شبهه‌ای دارید؟ احتمال میدید که خوردن اون جایز باشه؟ همچین احتمالی میدید یا نه؟ نمیدید. آقا عینه ای به عینه ای این الان حرامه، در حالی که وجه حرمت برای شما مهم، بر شما روشن نیست. پس این نشون میده که دانستن وجه حرمت تأثیری در حکم نداره. وجه حرمت مهم نیست چی باشه، مهم اینه که علم تفصیلی یا علم اجمالی به حرمت داشته باشی. و اینجا هم علم اجمالی به حرمت داری، اونجایی که نمیدانی لیوان اول حرامه از باب قصد بودن یا لیوان دوم حرامه از باب شراب بودن، اینجا علم اجمالی به حرمت داری، همین کافی. ولذا یعنی برای شاهد میاریم برای این که دانستن عنوان حرام لازم نیست. ولذا اگر یک عنایه واحد باشه، یه دونم هست، علم تفصیلی هم دارید به حرمت، اما حرمتش مردد بین خمر و مقصود بودن باشه، ارتکابش جایز نیست. معنه لا یلزم منه الا مخالفت احد دلیل لا بینه، تو این فرضم لازمش اینه که فقط با یکی از دو دلیل به صورت غیر معین مخالفت کردید. نمیدانید با دلیل اجتنب عن الخمر مخالفت کردید یا اجتنب عن ال مثلا مقصود. اینجا همین این تأثیری نداره تو بس. ولیس ذالک، وجهش همینه، اینه که ان مخالفت الدلیل الشرعی محرم عقلا و شرعا، مخالفت با دلیل شرعی هم عقلا هم شرعا حرامه، سواء تعین للمکلف او تردد بین دلیلین، فرق نمیکنه اون دلیلی که تو داری مخالفت میکنی دلیل معین باشه یا اون دلیلی که داری مخالفت میکنی مردد بین دو دلیل باشه. و یاد حرام صاحب الحدائق، اینو بچه گفتیم که از حدائق چیز دیگه برداشت میشه، که بعدن صفحه 225 در تنبیه اول مفصل کلام صاحب حدائق نقل میشه و بررسی میشه. صاحب حدائق ظاهر میشه تفصیل داده در شبهه محصوره بین این که مردد بین دو شبهه فردی من عنوان، فرد از یک عنوان باشه پس اجتناب واجب، بین این که مردد بین دو عنوان باشه پس اجتناب واجب نیست. مثالی که زدن اونجا محل بحث شده، مثالش اینه، یک کلام صاحب مدارک داره، حدائق داره، اینا با هم بحث کردن، یه مثالی دارن میگن علم اجمالی داره، به این که قطره خونی از بینیش افتاد، نمیدونه این قطره خون افتاد داخل لیوان اون آب، داخل اون ظرف آب یا بیرون اون ظرف. اینجا بحث شده که استفاده از اون آب، وضو گرفتن با اون آب اشکال نداره. خب مرحوم صاحب حدائق برای تحلیل این مثال اینو مشهور گفتن، یعنی اگه شما علم اجمالی دارید یه قطره خون افتاد، نمیدانید اون قطره خون افتاد داخل این آب یا ریخ بیرون آب، اینجا گفتن از اون آب میتونید وضو بگیرید اشکال نداره، مشهور اینو گفتن. صاحب حدائق برای تحلیل این حرف مشهور اینطوری میگه که اینجا عنوان ها واحد نیست. چرا؟ چون میدانید یا این آب نجسه یا مثلا اون زمینی که کنارشه، خب اینا قدر مشترکی بینشون نیست. حالا اونجا بحث میکنم که حرف صاحب حدائق چیه، به این که من میگم حرف صاحب حدائق نزدیکتره، که شیخ یه تحلیل میکنه اونجا میگه که حرفش چیه، که بحث میکنه مفصل صحبت میکنه که این تحلیل هم تحلیل درستی نیست که صاحب حدائق گفته، تحلیل اشتباهی. اینو بعدا میگیم شما آره این تحلیل تحلیل درستی نیست، قشنگه اما تحلیل درستی نیست. فعن اراده، اگر اراده کرده صاحب حدائق عدم وجوب الاجتناب عن شیء منهما، یعنی میخواد بگه اجتناب از هر دو، هیچ یکی از این دو در مثال دوم که اونجایی که دو عنوان باشن واجب نیست و ارتکابش هم جایز نیست، و ظهر ضعفه به مازکن، اگه میخواد بگه حرمت مخالفت قطعیه مشکل نداره، مخالفت قطعیه حرام نیست، این که حرف اشتباهی بالا گفت. اگر بعدا میخواد بگه موافقت قطعی واجب نیست، اینو بعدا مفصل بحث میکنیم، اونجا حالا انشاءالله صحبت خواهیم کرد. خب نکته ندارم بخواهم، بریم وارد بحث بعدیش. تا اینجا اون چارچوب بحث چی بود رو فقا بگیم، از کجا رسیدیم؟ از شک در مکلف و به، بعد گفتیم شک در مکلف و به شبهات تحریمیه، بعد شبهات تحریمیه گفتیم یکی حرمت مخالفت قطعیه داریم، یکی وجوب موافقت قطعیه. حرمت ببخشید جا گذاشتیم شبهات تحریمیه، بعد گفتیم شبهات تحریمیه یا اشتباه مورد خارجی است، رسیدیم اشتباه مورد خارجی، گفتیم اول بحث، بعد اشتباه مورد خارجی هم گفتیم یا محصور است یا غیر محصور، درست شد؟ محصور را بحث کردیم، یا حرمت مخالفت به قطعیش باید بحث کنیم یا وجوب موافقت قطعیه. این حرمت مخالفت قطعیه را بحث کردیم و به مرحوم شیخ به این نتیجه رسون که مخالفت قطعیه حرام است. حالا میخوایم بگیم آیا موافقت قطعی یعنی احتیاط واجبه یا احتیاط واجب نیست؟ علم اجمالی داری یکی از این دوتا نجسه، یکی از این دوتا حرامه، آیا خوردن یکیشون اشکال داره یا نه؟ هیچ کدوم حق نداری بخوری. تا حالا میگفتیم هر دو خوردنش، ارتکاب هر دو جایز نیست. حالا میخوایم بگیم آیا اجتناب از دو، دوری از دو، هر دو، ترک هر دو واجبه یا واجب نیست؟ اینو لابلای حرفای قبل مرحوم شیخ گفته بود، ایاتون باشه، اونجایی که بحث جعل بدل و اینا مطرح شد، اونجا بحث کرده بود که گفت آقا اگر شما فرض کردید که دلیل اجتناب عن الخمر مطلق شامل ظرف علم اجمالی هم میشه، پس حرمت خمر در فرض علم اجمالی منجز شد، فعلی شد، درسته؟ عقلا و شرعا هم مانعی از این فعلیت و تنجز وجود نداره، پس اون حرمت خمر شد حکم فعلی منجز. با این فرض اشتغال یقینی ثابت میشه، اشتغال یقینی مستدیه فراغ یقینی به حکم عقل. عقل میگه هر جا یقین به تکلیف فعلی منجز داری باید ذمه رو از این تکلیف فارغ بکنی، باید یقین به براءت برات حاصل بشه، و یقین به براءت تنها در وقتی حاصله که شما از همه اطراف اجتناب. پس میشه دقیقاً حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه. خیلی قبلا شبینو گفتیم، این اولش هم همینه، خیلی بحث سختی نداریم، فقط بحثی که دوباره مطرحه اینه که کلو شهن لک حلال، شما گفتید جریان کلو شهن لک حلال در هر دو طرف این ترخیص در مخالفت قطعیه از موجب تناقض در مقام جعل، این ممکن نیست، اشکال کرد، اما ترخیص در احد الاطراف که موجب تناقض در مقام جعل نیست، ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، یکی رو فقط بگه حلال، یکیشو بگه خب حرمتش باقی، ترخیص در برخی از اطراف اون مشکل قبلی رو نداره. خب اگه این ترخیص در برخی از اطراف مشکل قبلی رو نداره، آیا کل شیئن لک حلال اثباتن چنین ظهوری داره، چنین توانایی داره که شامل برخی از اطراف بشه؟ این سوال اصلی که اینجا باید حلش کنید. فقط اما المقام الثانی فالحق فیه وجوب الاجتناب عن کل المشتبهین، اجتناب از هر دو مشتبه واجبه، وفاقا للمشهور و فی المدارک انه مقطوع بهی فی کلام الاصحاب و نسبه المحقق البهبهانی فی فوائدهی الی الاصحاب و عن المحقق المقدس الکاظمی فی شرح الوافیه دعوی الاجماع سری و ذهب جماعتون الى عدم وجوبه، بعضی قالوا عدم وجوبن مثل صاحب مدارک، محقق سبزواری، محقق قومی در قوانی، اینا قائلن که این به این که بود موافقت قطعیه و احتیاط در اطراف علم اجمالی واجب نیست، فقط میخوان بگن مخالفت قطعی حرامه اما موافقت قطعی واجب نیست. و حکیه ان بعضن القرآن میگه از برخی قرآن نقش داره، حالا کی بوده نمیدونم، که میگه اونجایی که علم اجمالی داری قرآن بنداز، یکیشو با قرآن بردار مثلا کنار بذار، اون دومی رو دیگه استفاده کن. حالا لنا علام آزکرنا، ما میگیم موافقت قطعی واجبه، دلیلمون اینه انه اذا ثبته، وقتی ثابت شد کون و ادلت تحریم المحرمات شاملت و للمعلوم اجمالا، ادله تحریم و محرمات مثل اجتنب عن الخمر شامل معلوم اجمالی هم میشه، مانع عقلی یا شرعی هم از تنجد تکلیف وجود نداره، لازم است به حکم عقل دوری از اون ارتکاب محرم به واسطه اجتناب از هر دو مشتبه، به واسطه قانون چی؟ قاعده اشتغال، الاشتغال الیقینی استد البراءت الیقینیه، که اصطلاحا بهش مقدمه علمی هم گفته میشه دیگه، مقدمه علمیه. و به عبارت اخرى التکلیف به ذلک المعلوم اجمالا، تکلیف به اون چیزی که علم اجمالی بهش داری، لم یکن ثابتا، اگه تکلیف ثابت نباشه جازت المخالفت القطعیه، اگه تکلیف در ظرف علم اجمالی واقعا وجود نداشته باشه خب مخالفت قطعی هم جایزه. چرا؟ چون فرض نه این علم اجمالی، علم اجمالی مؤثری نیست، علم اجمالی به حکم نیست. من علم اجمالی دارم یکی از این دوتا خمر، خب علم اجمالی داشت خمرش، وقتی شارع گفته که خمر در فرض علم اجمالی حرمت نداره، خب علم اجمالی داشتنه به اینکه یکی از این دو خمره که تأثیری نداره، چون فرض نه که در ظرف علم اجمالی خمر حرام نیست، پس اینجا خوردن هر دو ظرف هم اشکالی نداره، درسته؟ خودم میگه ببینید، شما در ظرف علم اجمالی یا اون حکم واقعی وجود داره یا نداره، اگر حکم واقعی وجود نداره، یعنی شارع گفته اگر علم اجمالی داشتی خمر حرام نیست، اگه شارع بگه علم اجمالی داشتی خمر حرام نیست، من علم اجمالی دارم یکی از این دو خمره تأثیری داره، حکمی بر شما میاره، حکم رو ثابت نمی کنه، چون شارع گفته در جایی که علم اجمالی داری خمر حرام نیست، خب من علم اجمالی دارم به خمر بودم، پس حکمی ثابت نمی کنه، حکمی که ثابت نشد هر دو خمر رو بخوری هیچ اشکالی نداره، چون حرام نیست دیگه. اما اگر اون حکم واقعی در ظرف علم اجمالی هم وجود داشته باشه، خب اگه وجود داشته باشه، این ادامهش رو نخوندیم، میگیم از تکلیف به ذالک المعلوم اجمالا، تکلیف به اون معلوم اجمالی، یعنی تکلیف به اون خمری که علم اجمالی بهش داری، اگر ثابت نباشه. چرا ثابت نباشه؟ مثلا قائل بشی که مثلا اون حرفایی که قبلا میزدیم، میگفت ثابت بشی که الفاظ اسامی برای مثلا چی هم معلوم به علم تفصیلی هم، مثلا اون بحثی که قبلا میگفتیم، یا بگیم کل شئ لک حلال شامل هر دو طرف مثلا میشه و اثبات میکنه حلیت واقعیه رو، حالا به هر بیانی اگه ثابت بکنی جازت المخالفت القطعیه، مخالفت قطعی جایز، و المفروض فی هذا المقام التسالم علی حرمتها، مفروض تو بحث ما، یعنی حالا که وارد بحث وجوب موافقت قطعیه شدیم، فرض اینه که مبنامونو در بحث حرمت مخالفت قطعی بستیم، به این نتیجه رسیدیم که مخالفت قطعی حرامه، به این نتیجه رسیدیم که تکلیف در فرض علم اجمالی وجود داره، به این نتیجه رسیدیم دیگه، پس این حرف میره کنار. و امکان ثابتا، اگر اون تکلیف در ظرف علم اجمالی ثابت باشه، خب اشتغال یقینیه، اشتغال وقتی یقینیه وجب الاحتیاط به حکم العقل، به حکم العقل احتیاط چی میشه؟ واجب میشه، چون اشتغال یقینی وقتی بیاد براعت یقینی هم به دنبالشه. اذ یحتمل ان یکون ما یرتکبه، خب اذ یحتمل داره تبیین میکنه وجه حکم عقل رو به قاعده اشتغال، چرا عقل حکم میکنه به قاعده اشتغال، چرا میگه اشتغال یقینی مستدعی براعت یقینی است، چرا این حرفو میزنه، وجهش چیه؟
من رو شیخ میخواد بگه وجهش اینه که وقتی علم اجمالی وجود داشته باشه، قبح قابل بیان هم جاری نباشه، با فرض علم اجمالی قبح قابل بیان جاری نباشه، در هر طرفی احتمال عقاب میده، چون احتمال میده این طرف واقعا خرم باشه شربش موجب عقاب باشه. ظرف دوم احتمال میده خرم باشه پس شربش موجب عقاب باشه. پس چون در هر دو طرف احتمال عقاب وجود داره، هیچ مؤمن شرعی و عقلی هم وجود نداره، نتیجهش احتیاط. این تحلیل قاعده اشتغال، مثلا قاعده اشتغال تحلیلش اینه. چرا میگید اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینیه؟ چون با فرض اشتغال یقینی قبح قابل بیان جاری نیست، در هر طرفی احتمال عقاب وجود داره و با وجود احتمال عقاب عقل میگه به وجوب دفع ضرر محتمل، یعنی بحث قاعده اشتغال مبتنی بر حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل، وجوب دفع عقاب محتمله. این تحلیل قاعده اشتغال اینه. میفهمد از یحتمل احتمال میده ان یکون ما یرتکبه من المشتبهین، احتمال میده اونی که ارتکاب میکنه مرتکب میشه از مشتبه، احتمال میده حرام واقعی باشه، فیعاقب علیه، حرام واقعی بشه برش عقاب هم بشه. فرضم اینه که اینجا اصل براءت جاری نیست، چون اینجا علم اجمالی داریم، قبح عقاب بلا بیان جایی جاریه که بیان وجود نداشته باشه و با وجود علم اجمالی بیان هست، پس قبح عقاب بلا بیان نمیان. لأن المفروض، تو مفروض اینه، لما کان ثبوت و تکلیف به ذالک المحرم، از اون جایی که تکلیف به اون محرم ثابت شد، لم یقبح العقاب علی، دیگه عقاب قبیح نیست، از اتفق ارتکابه، اگر مرتکب بشه اتفاقا، ولو هنگام ارتکاب علمم نداره، ولو وقتی داره اون ظرف اول میخوره علم نداره که این شرابه، اما عقاب میشه. چرا عقاب میشه؟ چون قبح عقاب بلا بیان جاری نیست، احتمال چی میده؟ احتمال عقاب میده، ضرر محتمل رو احتمال میده، و قاعده قبح عقاب بلا بیان مؤمن او نیست، موجبه این نیست که برای او امنیت ایجاد بکنه. پس ما گفتیم اینو میخوام تحلیل رو دقت کنید، قاعده اشتغال مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمله، با این فرض که قبح عقاب بلا بیان جاری نیست، چون قبلا گفتیم اگر قبح عقاب بلا بیان جاری باشه بر وجوب دفع ضرر محتمل وارده، مقدمه. اما فرض اینه که اینجا چون علم اجمالی داریم، بیان کامل شده، قبح عقاب بلا بیان دیگه جریان پیدا نمیکنه. پس وجوب دفع ضرر محتمل میگه که آقا هر طرف احتمال عقاب داره، پس باید ترکش کنی تا از اون عقاب محتمل فرار کنی، که به این اصطلاح هم میگیم قاعده اشتغال، اشتغال یقینی یستدعی براءة یقینی. وقت بر هم بخونیم تموم میشه. وقت بر ذالک من حال العبد اذا قال له المولا، اگه مولا به عبدش بگه اجتنه و تحرز عن الخمر المردد بین هذین الإناءین، عبد مولای به عبدش بگه از این خمری که مردد بین این دو ظرف دوری کن، فانک لا تکاد ترتاب، شک نمی کنی که احتیاط واجب، ولا فرقه، شکی نمی کنی احتیاط واجب، فرقی نیست بین این خطاب و بین ادله محرمات مثل اشتنه بر الخمر که در شریعت ثابته، مگر به نحو عموم خصوص. به نحو عموم خصوص یعنی چی؟ یعنی تو این دلیل گفته اشتنه بر الخمر المردد، اما در اشتنه بر الخمر مطلقه، عمومه، گفته اشتنه بر الخمر، اطلاق شامل اشتنه بر الخمر معلوم بالعلم تفصیلی و شامل اشتنه بر الخمر معلوم بالعلم الاجمالی، شامل هر دو هست. تنها فرقش اینه که اشتنه بن الخمر عامه، شامل علم تفصیلی هم میشه، در حالی که اشتنه بن الخمر مردد خاصه، مختص به علم اجمالیه، و این میزان تفاوت باعث تفاوت حکم نیست. همونطوری که در اینجا قطعاً واضحاً به صورت خیلی بدیهی درک میکنیم که احتیاط لازمه، اونجا هم همینه، فرق عمده اینه. خب این تمام. این قول میخواد وارد چی بشه؟ این قول میخواد وارد در جریان اصالت الهل در یکی از اطراف بشه. تا اون قبل گفتیم جریان اصالت الهل در هر دو طرف، گفتیم درست نیست. حالا میخواییم بگیم جریان اصالت الهل در یکی از اطراف، این آیه درسته یا نه؟ حالا باید بحث کنیم. انشاءالله و حالا سیدنا و نبینا محمد آله الطاهرین. تماس دار سنوش.